اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این ساعت با دو برنامه هفتگی، برنامه روز هفتم، برنامه از رویدادهای هفت روز هفته و برنامه مهمان آزادی اختصاص یافته. اما نخست چند خبر مهم. حکومت طالبان میگوید که بمباردمان دیشب جت‌های پاکستانی در ولایات پکتیکا و خوست به غیر نظامیان تلفات وارد کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در اعلامیه گفته است که این بمباردمان در ولسوالی برمل پکتیکا و ولسوالی سپیره خوست صورت گرفته است که 3 زن و 3 کودک در پکتیکا و 2 زن در خوست کشته شدند. با گفته مجاهد، فرد به نام عبدالله شاه که پاکستان مدعی هدف قرار دادن اوست در پاکستان است. مجاهد این حملات را به شدت محکوم کرده است. در این بیانیه آمده است که چنین حوادث میتواند که عواقب بسیار وخیم به دنبال داشته باشد که بعداً پاکستان آن را کنترل نخواهد توانست. پیش از این خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی خبر داد که این بمباردمان صبح وقت امروز دوشنبه ساعت 3 به وقت محل توسط 2 تیاره جت جنگی پاکستان انجام شده است. رسانه های سویدن از توقف فعالیت های کمیته سویدن برای افغانستان خبر می دهد. رادیوی سویدن گزارش داده که فعالیت این کمیته از 15 مارس در افغانستان متوقف شد. علت اساسی این اقدام مشخص نیست، اما رسانه ها گزارش می دهند که طالبان مجوز کار کمیته سویدن را در افغانستان لغو کرده است. با نقل از رادیو سویدن، حکومت طالبان از گذشته خواهان توقف کار این کمیته بوده و اکنون این سازمان با توجه به در نظر گرفتن امنیت کارمندانش نمیداند که چگونه به کارش در افغانستان ادامه بدهد. در ادامه به نقل از مسئول این کمیته برای افغانستان آمده که آنها نمیتوانند کارمندانشان را در معرض خطر قرار دهند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی دوم سلسله بازی های 20 اوره دیشب توانست آیرلند را شکست دهد. انتظار می رود که بازی سوم این سلسله امشب برگزار شود. در بازی دیشب تیم ملی کرکت افغانستان هدف را برای آیرلند 153 دوش تعیین کرد، اما تیم آیرلند با از دست دادن 8 بازیکن 142 دوش گرفت و با تفاوت 10 دوش شکست خورد. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نخست از آیرلند شکست خورد و در بازی دوم پیروز شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که بیش از 13,000 کودک در عملیات اسرائیل در غزه کشته شدند. با گفته این اداره، بسیاری از کودکان در غزه دچار سوء تغذیه‌اند و حتی انرژی برای گریه کردن ندارند. کاترین رسل، مدیر اجرایی یونیسف، دیروز یکشنبه در گفتگوی با شبکه تلویزیونی سی بی اس امریکا گفت که هزاران کودک دیگر یا مجروح شدند و یا نمیدانند که کجا هستند. خانم رسل افزود که آنها هرگز ندیده بودند که این تعداد از کودکان در یک درگیری جهانی کشته شوند. اسرائیل به دلیل تلفات زیاد در جنگ، گرسنگی در غزه و جلوگیری از کمک رسانی در سطح بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. با گفته وزارت صحت غزه، تحت حاکمیت گروه تندرو حماس بیش از 31,000 نفر در این جنگ کشته شدند که تعداد آنها توسط منابع مستقل تایید نشده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری کشور، حکومت خود را برای 6 سال دیگر تمدید کرد. این یک انتخابات به شدت تحت کنترل در روسیه بود. همچنان گزارش ها از تقلب و دستکاری در این انتخابات خبر دادند. بر اساس شمارش بیش از 60% آرا، پوتین با کسب 87% در این انتخابات برنده خوانده شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه دیروز یکشنبه گفت که 70% از 114 میلیون واجد شرایط در این انتخابات 3 روزه رای خود را به صندوق ها انداختند.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه روز هفتم داشته های این برنامه. نگرانی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، از موجودیت زندان های شخصی فرماندهان طالبان. کابینه پاکستان حلف وفاداری یاد کرد و بیرنگ شدن ورزش سیکی در افغانستان، اما گروهی از جوانان ناامید نیستند و برای احیای این ورزش تلاش میکنند. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه. افغانستان و بسیاری از کشورهای جهان دوشنبه رمضان را آغاز کردند. در آغاز استر محکمه طالبان گفت که دوشنبه رمضان نیست، در حالی که عربستان سعودی پیشتر اعلام کرده بود که دوشنبه مصادف با آغاز ماه رمضان است. نیمه های شب بود که استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرد بر اساس شهادت شمار از باشنده های ولسوالی میوند ولایت کندهار که هلال را دیدند، دوشنبه مصادف با آغاز ماه رمضان است. در هر صورت افغانستان با میلیون ها شهروند گرسنه و نیازمند به استقبال رمضان رفت. شکایت مردم باز هم از گرانی، بیکاری و نیازمندی هایشان زیاد هست. هرچند در سالهای گذشته هم وضعیت بهتر از حالا نبود، اما به تخمین سازمان ملل متحد اکنون حدود 24 میلیون تن در افغانستان نیاز شدید به مواد غذایی دارند و از هر 3 تن یک تنشان نمی‌داند که وعده بعدی غذایش را از کجا تأمین کند. برنامه جهانی غذا میگوید که از میان حدود 24 میلیون نیازمند در افغانستان 52%شان زنان و دختران هستند. محدودیت بر کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران از عوامل اصلی افزایش نیازمندی‌های آنها در افغانستان دانسته می‌شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان وضعیت زنان و دختران در این کشور را بار دیگر نگران کننده خوانده است. ریچارد بنت در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی به مناسبت 8 مارچ روز بین المللی زن تاکید کرد که آینده افغانستان خیلی تاریک به نظر می رسد و طالبان با وضع محدودیت ها در برابر بانوان افزودند. با باور بنت، طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی هم بر کار و آموزش زنان و دختران محدودیت جدی وضع کردند که تا پایان حکومتشان در سال 2001 میلادی برقرار ماند. طالبان به ریچارد بنت و مقام‌های جامعه بین المللی گفتند که مسئله کار و آموزش زنان و دختران موضوع داخلیشان هست و کسی حق مداخله در آن را ندارد. اما بنت به رادیو آزادی گفت که یکی از شرط‌های بزرگ برای افغانستان تحت حاکمیت طالبان رعایت حقوق بشر بر اساس معیارهای بین المللی است.
8th of March is International Women's Day.
د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. هغه ورځ چې په هغې کې په ټوله نړۍ کې د ښځو د قدرت، استقامت او جرأت ستاینه کیږي. په افغانستان او نورو ډیرو هیوادونو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي، خو فکر کوم په هیڅ ځای کې د افغانستان پرتله دا حقوق دومره نه خوړل کیږي. فکر کوم هغه وخت را رسېدلی چې د ښځو د لاسته راوړنو ستاینه وکړو او هیله من واوسو چې راتلونکی کال د افغانستان د ښځو لپاره د خوښۍ کال وي او وتوانېږو چې دا ورځ ډېره ښه ولمانځو.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنان افزوده که بدون پذیرش معیارهای حقوق بشری، عادی شدن روابط جهانیان با طالبان بعید به نظر می رسد. همزمان گروه از زنان فعال باز هم تأکید کردند که محدودیت طالبان بر آموزش دختران در افغانستان مغایر با معیارها و ارزشهای اسلامی است. در حاشیه 68مین کمیسیون وضعیت حقوق بشری در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، فوزیه کوفی، معاون رئیس ولسی جرگه پیشین، فتانه گیلانی، رئیس پیشین اداره سرمیاشت افغانستان، ناهید سرابی، معاون پیشین وزارت مالیه و اسیلا وردک، دیپلمات پیشین وزارت خارجه افغانستان اشتراک کردند. فوزیه کوفی در این نشست گفت که طالبان تحت نام اسلام حقوق زنان و آموزش را خیلی محدود کردند.
In six days times, پس از 6 روز مکتب ها در افغانستان باز خواهند شد. سال تعلیمی آغاز می شود. اما برای 3 سال پیهم دختران اجازه رفتن به مکتب را ندارند. خودم یکی از کسان بودم که در حاکمیت نخست طالبان این وضعیت را تجربه کردم و اکنون خواهرانم این وضعیت را. پروپاشی همه چیز را در یک چشم به هم زدن تجربه می کنم. طالبان این کار را تحت نام اسلام انجام می دهند در حالی که می دانیم چنین اقدام ها مغایر ارزش های اسلامی است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اضافه از 2.5 سال شد که دختران بالاتر از صنف 6 در افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندارند. همچنان در بیش از 1 سال گذشته دروازه همه پوانتون ها برای بانوان بسته شده و هیچ روزنه هم برای بازگشایی نهادهای آموزشی در افغانستان بر روی تمامی دختران به چشم نمی خورد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان میگوید برخی از فرماندهان طالبان زندان‌های شخصی دارند و بیشترین بدرفتاری‌ها در همان زندان‌ها صورت می‌گیرد. ریچارد بنت در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی افزود که برایش اجازه بازدید از این زندان‌ها از سوی مقام‌های طالبان داده نشده است. با گفته آقای بنت تا اکنون توانسته از 3 زندان تحت کنترل طالبان دیدار کند.
بله، من از 3 تای آنها دیدن کردم. از زندان طالبان در قندهار، در بامیان و بزرگترین آن که در کابل است به نام زندان پلچرخی دیدن کردم. این زندان های هستند که توسط ریاست محابس اداره می شوند، نه توسط استخبارات طالبان. گزارش هایی که من دریافت می کنم آکی از آن است که بیشتر بدرفتاری ها در زندان های صورت می گیرد که به نام زندان های ریاست عمومی استخبارات یاد می شود، یا زندان هایی که توسط فرماندهان اداره می شوند، زندان های خصوصی.
منظورتان از قماندانان چیست؟ فرماندهان طالبان زندان ها را اداره می کنند؟
بله، اما بیشتر کسانی که به خاطر جرایم به اصطلاح حقوق بشری دستگیر می شوند به زندان های منتقل می شوند که توسط ریاست عمومی استخبارات اداره می شود. من به آن زندان ها دسترسی نداشتم، اما از مصاحبه با کسانی که آنجا بودند و بعد توانستند آنجا را ترک کنند برمی آید که با آنها بدرفتاری شده است.
آیا زنان را هم در او زندان ها دیدین؟ زیرا گزارش های مبنی بر بدرفتاری و حتی شکنجه دریافت کرده ایم.
من زنان را در زندان‌هایی دیدم که توسط ریاست محابس اداره می شود. به 3 مکانی که رفتم قبلا اشاره کردم، اما به زندان‌ها یا بازداشتگاه‌هایی که توسط ریاست عمومی استخبارات اداره می شوند نرفتم. ما هم گزارش‌های از بدرفتاری و شکنجه در آن مراکز دریافت می کنیم.
آیا به شما اجازه داده نشد که از او زندان‌های تحت اداره طالبان دیدن کنید؟
من از زندان‌های بازدید کردم که به من اجازه دسترسی داده شد، اما می‌خواهم بگویم که یونما دارای یک بخش حقوق بشری است که همیشه در افغانستان فعال است. من با آنها در ارتباطم. آنها بازدید از زندان‌ها را در اولویت قرار می‌دهند تا اطمینان حاصل شود که شرایط بازداشت با معیارهای بین‌المللی مطابقت دارد تا گزارش‌ها توصیه های در این مورد ارائه کنند.
داشتن زندان های شخصی از سوی فرماندهان طالبان به چی معناست و در این زندان ها چی واقع می شود؟ بصیر دهزاد معاون اتحادیه سرتاسری حقوقدانان افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
موجودیت زندان های شخصی بعض طالب ها از جمله قماندان هایی که در محلات هستند و همچنان والی ها موضوع تازه امروز نیست، به خاطر از اینکه در 6 ماه بعد از حاکمیت طالبان گزارش های زیاد وجود داشت از دستگیری های نظامیان سابق، کارمندان وزارت داخله و همچنان امنیت ملی که اینا در قید طالبان بودند و در محلات مخفی خارج از اراده حکومت طالبان یا حکومت مرکزی اینا در قید بودن و تعداد به قتل رسیدن و تعداد دیگه هم تحت شکنجه قرار گرفتن، شکنجه های مختلف، با انواع مختلف شکنجه ها اینا مورد اذیت قرار گرفتن که همه از اونا نظر به کنونسیون های بین المللی، به خصوص کنونسیون منع شکنجه، در حکم جرایم ضد انسان انسانیت قرار می گیرن. به این ترتیب وقتی که آقای ریچارد بنت در گزارش آخریش که به مناسبت اشتماعش مطرح کردن، گزارش های زیاد وجود داره که این زندان ها در اکثریت ولایات وجود داره و افراد از یک زندان به زندان دیگه انتقال پیدا میکنن که افشا نشن و بدون شک در اینجا تسلط و نفوذ دستگاه استخبارات مرکزی طالبان در اینجا زیر ربط هستند این جرایم و از جمله مرتکبین جرایم شدید ضد بشریت تلقی میشن. با کمال تاسف که تعداد این زندانیایی که اکثرش نظامی های سابق هستند، نظر به گزارشات آخرینه که یکی از افراد که معلومات های خود از طریق میدیا شریک ساخت، در حدود 15,000 نظامی که بیشترش از قوت های خاص هستند، از کماندوها هستند و از ارگان های دیگه امنیت ملی به طور مثال و وزارت داخله است، هنوز نگهداری میشن. تعداد کسایی که یا موفق شدن که از زندان فرار کنن یا ای که بعد از شکنجه و یک مدت رها شدن، آثار شکنجه ها در وجود چون به کلی وضعات داشته و ای در نتیجه مصاحبه هاییست که با اونا صورت گرفته، اونا این علائم شکنجه ها را نشان دادن و داستان های بسیار خوفناک را از این زندان ها بیان کردن. متاسفانه که این جرایم تداوم 45 سال جنگ، موجودیت نیروهای مسلح غیر مسئول در افغانستان است که هر روز و هر در هر مقطع زمانی قربانی دادن. ما امیدوار هستیم که قضیه بعض قضایای نقص کنونسیون های بین المللی، نقص کنونسیون منع خشونت و کنونسیون حقوق بشر که شدیداً حقوق بشر انسانان نقض شده، باید در یک قضیه عدلی و قضایی تحت رهبری سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین المللی و همچنان محکمه عدالت که در دنهاگ است باید تحقیقی موضوعات آغاز بکنن. متاسفانه که تا به حال در این مورد کدام گام گذاشته نشدن.
در جریان هفته‌ای که گذشت، یک هیئت ارشد ازبکستان تحت ریاست بختیار سعیدوف وزیر خارجه این کشور سفر به کابل داشت و با مقام‌های ارشد طالبان دیدار کرد. با گفته مقام‌های طالبان، گفتگوها با آقای سعیدوف در مورد همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، برق، آب و اتصال منطقه‌ای تمرکز داشته. ازبکستان طی 2.5 سال گذشته با حکومت سرپرست طالبان تعامل داشته و در سوم فبروری امسال، حدود 1.5 ماه پیش، سفارت افغانستان در تاشکند به طالبان واگذار شد. اما یکی از مسائلی که به نگرانی ها نزد ازبکستان افزوده، موضوع کانال قوشتیپه است. این کانال در واقع در سطح آب به ازبکستان کاهش وارد می کند و به نحو کشتزارهای آن کشور را آسیب پذیر می سازد. پرسش در این مورد است که ازبکستان چرا از پروژه قوشتیپه نگرانی دارد؟ در مورد عزیز آریانفر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان که شناخت خوب از آسیای میانه دارد، چنین تحلیل از موضوع کرده.
با درود خدمت شما بینندگان گرامی، خدمت شما باید به عرض برسانم که بگونه که همه میدانیم جمهوری ازبکستان یک کشور آسیای مرکزی مواد به خشکی است و همیشه با یک مشکل مزمن کمابی روبرو بوده و از نظر هایدروپولیتیک کشور پایین دست به شمار میره، بگونه که به پیمانه زیاد به منابع آبی جمهوری تاجیکستان و افغانستان وابسته است. در دوره شورای پیشین سازوکارهای معین وجود داشت در زمینه تقسیم منابع آبی، ولی خب اکنون این سازوکارها دیگه وجود نداره و از طرف دیگه او سازشنامه ها و توافقنامه هایی که بین اتحاد شوروی پیشین و افغانستان بود و هم دیگه معتبر نیست. بنابراین در حال حاضر مشکلات بسیار زیاده به وجود آمده. در دوره اتحاد شوروی با توجه به رقابتی که بین ایالات متحده آمریکا و شوروی بود در بحث کشاورزی، در آمریکا بیشتر کشتارهای پنبه یا پخته در ایالت تگزاس وجود داشت و در شوروی پیشین در جمهوری ازبکستان متمرکز شده بود که در وقت در حدود 4 تا 6 میلیون تن پنبه یا پخته نظر به آمارهای مختلف تولید می شد. خب در شرایط فعلی با توجه به اینکه نفوذ ازبکستان هم در حدود 35 میلیون نفر رسیده و افزایش یافته نسبت به 30 سال گذشته و خوشسالی هم است و گرمایش سیاره زمین از طرف دیگر، اما این مشکلات دست به دست هم داده و این کشور در یک حالت بحرانی قرار داده. بنابرای مسئله تقسیم رود آمو یک مشکل بسیار بزرگ است و با توجه به اینکه در افغانستان هم یک رژیم مشروع روی کار نیست، این خودش مشکل مضاعف ساخته.
در دو نیم سال گذشته ازبکستان رابطه نزدیک با طالبان داشته، دیپلمات های هم دیگر را نیز دو کشور پذیرفتند. اما پرسش باز هم مطرح می شود که فعال شدن پروژه قوشتیپه چی تأثیر بر روابط طالبان و ازبکستان خواهد گذاشت؟ باز هم عزیز آریانفر پاسخ می گوید.
خب آنچه که مربوط به کانال قوشتیپه میشد طبعا یک پروژه نو نیست، در گذشته هم در افغانستان مطرح بوده. همیشه این موضوع مطرح بوده که افغانستان هم از آب رود آمو بهره مند شود، ولی خب در گذشته با توجه به اینکه مناسبات خاص بین افغانستان و شوروی پیشین وجود داشت، دولت شوروی وقت بر افغانستان یک رشته امتیازات میداد در ازای از اینکه افغانستان از این آب استفاده نکنه. پروژه های بسیار بزرگ را بر افغانستان اونا اهدا کردن در وقت و دولت افغانستان هم با توجه به متوافقات این پروژه ها را روی دست نمی گرفت. خب به هر حال بعد از روی کار آمدن طالبا این موضوع به گونه بسیار جدی مطرح شد. البته در جمهوری آسیای میانه با یک نوع شک و تردید به این پروژه ها می نگرند، یعنی گذشته و ای که این پروژه متعلق به افغانستان است، در پشت از این پروژه بعض برنامه های استراتژیک و جیوپولیتیک کشورهای بزرگ و کشورهای منطقه را می دانند و از طرف دیگر شک و تردیدهای هم است که بعضی از مقامات طالبان می خواهند که از این پروژه یک نوع برابرداری ابزاری به خاطر باجگیری و فشار زیر فشار گرفتن ازبکستان در واقع بکنه. خب به هر حال اگر این پروژه در واقع عملی شوه، یعنی یک بخش بزرگ از آب را که به جمهوری های ازبکستان و ترکمنستان قرار از آب آمون میره این میکاهه و این جمهوری ها را با یک بحران بسیار بزرگ اکولوژیک هم روبرو میسازه و هم با یک مشکل بسیار بزرگ در عرصه اقتصادی، به خاطر از اینکه میلیون ها باشنده سرزمین های ازبکستان و ترکمنستان زندگی و حیاتشون وابسته به می آب است. بنابراین ازبکستان کوشش میکنه که در این زمینه با مقامات طالبا از در گفتگو پیش بیان و یک فرمول پذیرا را به هر دو طرف پیدا کنن. بنابراین وزیر امور خارجه ازبکستان در نظر داره که از کابل بازدید کنه و با مقامات طالبا در این زمینه گفتگو کنه. حالا ببینیم که دو طرف، یعنی در این چانازنی هایی که پیش روی است، چه امتیازات حاضر هستن به یک دیگر بتن. آیا طالبا حاضر خواهند شد که از این پروژه انصراف کنند و خب اگر انصراف کنند در ازای از ازبکستان چی پیشنهادهای برای طرف طالبا مطرح خواهد کرد؟ ولی ایران فراموش نکنیم که ازبکستان ابزارهای سخت ابزاری هم در دست داره، به خاطر ای که بتونه که طالبا را زیر فشار بگیره. و تنهایی اگر اینا جریان برق به افغانستان قطع کنن، تعداد زیاد ولایت های افغانستان از برق با مشکل به برقی روبرو میشن و مخصوصا در زمستان بسیار یک مشکل بزرگ است. طرف دیگر اینا اگر بندرهایی که در افغانستان است، البته ازبکستان و ترکمنستان، بتونن که بندرهای ترمز و آقینه را ببندن و این بسیار یک ضربه بزرگ بر افغانستان خواهد بود، چون تمام صادرات گندم مخصوصا که افغانستان سالانه به چند میلیون تن گندم نیازمند است و سایر مواد غذایی را میتونه که برای افغانستان ببندن و یک مشکل بسیار بزرگ را به وجود میارن. دو طرف برگای برنده زیاد دارن، میتونن در چهار نزانی از استفاده کنن. من فکر میکنم که شاید طرف ازبکستان با یک بستی از پیشنهادهای اقتصادی به کابل برن و دیده شود که در این گفتگوها آیا اینا میتونن که بر سر این مشکل این پروژه به توافق برسن یا نی. یک چند روز دیگه هم باید ببینیم که نتیجه گفتگوها چه خواهد بود.
نگرانی ها از افزایش خشکسالی و همچنان پروژه قوشتیپه. با افزایش این نگرانی ها از خشکسالی و کماب شدن افغانستان، این سو سیلاب ها هم در هفته های گذشته خبرساز شد. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان روز چهارشنبه این هفته گفت که در نتیجه برفباری، بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها در سه هفته گذشته در افغانستان دست کم 60 تن جان باختند. یکی از ولایت هایی که به شدت متاثر شده هرات است. علاوه بر قربانیان، اضافه از 1700 خانه ویران شده و بیش از 170 هزار مواشی هم جان باختند. باز هم خوش آمدید. برنامه روز هفتم است. کابینه جدید پاکستان روز دوشنبه حلف وفاداری یاد کرد. برخی از چهره های پیشین در کابینه عضویت دارند. از جمله وزارت های خیلی مهم و کلیدی، بیشتر آنها به چهره های نزدیک به احزاب مسلم لیگ نواز و پیپلز پارتی اختصاص یافته. خواجه محمد آصف به عنوان وزیر دفاع تعیین شده، محمد اسحاق دار به عنوان وزیر خارجه، سید محسن رضا نقوی به عنوان وزیر داخله و کنترل مواد مخدر، محمد اورنگزیب به عنوان وزیر مالیه و اعظم نظیر ترار به عنوان وزیر عدلیه پاکستان حلف وفاداری یاد کردند. بعد دنبال انتخابات جنجالی 8 فوریه که هیچ یک از احزاب در آن آرای مورد نیاز را برای تشکیل حکومت کسب نکردند، ائتلاف‌ها شکل گرفت و در نهایت شهباز شریف به عنوان صدر اعظم و آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهور گماشته شدند. در انتخابات به حزب تحریک انصاف تحت رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان اجازه اشتراک دادن نشد، اما بسیاری از نامزدان مستقل که بیشترین آرای انتخابات را کسب کردند با حزب تحریک انصاف نزدیک دانسته می شوند. در حال حاضر عمران خان در زندان به سر می برد، اما پاکستان با بحران‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی روبروست. چند تحول دیگر جهانی. نخستین کشتی مملو از 200 تن کمک سه‌شنبه از قبرس به سوی غزه حرکت کرد. با این ترتیب راه کمک های مؤسسات مدد رسان به نیازمندان در غزه که با خطر قحطی روبروند باز شد. کشتی از بندر لارناکا در قبرس حرکت کرد و با خودش آرد، برنج و پروتین را به غزه انتقال داد. این ماموریت به ابتکار امارات متحده عربی عملی شده و امور آن از سوی یک نهاد خیریه آمریکا به نام آشپزخانه مرکزی جهان تنظیم می شود. سفر کشتی از قبرس تا سواحل غزه حدود 15 ساعت وقت می گیرد، اما بنابر بار سنگین کشتی این فاصله 320 کیلومتری دو روز زمان گرفت. حکومت آمریکا میگوید که تجهیزات نظامی به ارزش 300 میلیون دلار را با اوکراین کمک میکند. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید روز 12 مارچ در یک نشست خبری گفت این کمک ها پس از صرفه‌جویی پول در قراردادهای وزارت دفاع آمریکا صورت میگیرد. کمک تازه به اوکراین در حال اعلام شده که لایحه کمک 61 میلیارد دلاری به این کشور در کنگره آمریکا بی سرنوشت مانده. در چند ماه گذشته نخستین بار است که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کمک نظامی با اوکراین خبر داده، آن هم در وضعیتی که روسیه حملاتش را بر این کشور شدت بخشیده و نیروهای اوکراینی با کمبود سلاح و مهمات نظامی روبرو شدند. و و گروه از جوانان در ولایت بامیان تلاش دارند تا ورزش سیکی را در این ولایت دوباره زنده سازند. کلب سیکی آنها لغو شده و پول هم برای مصارفشان ندارند. باز هم میگویند که نمیگذارند این ورزش به فراموشی سپرده شود. بیشتر در این مورد در گزارش از امید مرزبان.
در قله های بلند و پوشیده از برف بامیان ده ها جوان بالا می روند و مشغول سیکی می شوند. برف کم است و امکانات آنها هم اندک و محدود. باز هم تلاش می کنند و می خواهند این ورزش را زنده نگه دارند. نبود منابع مالی از مشکلات جدی آنهاست و در حال حاضر تمویل کننده هم برایشان وجود ندارد.
و یکی از اسپانسرهایی که ما داشتیم ما متاسفانه دیگه در دولت امارات اینا نخواستن که اسپانسری کنه و تیم ما ملغا شد. یک تیم با ما بامیان اسکی کلاب داشتیم و ما این انگیزه رو دوباره ایجاد کردیم که ما خواستیم که امید تیم دوباره به یک نام دیگه به یک طریق دیگه، ولی ما از اسکی دست وردار نشدیم. ما گفتیم اسکی رو باید در بامیان در افغانستان سری پای نگاه کنیم و همیشه ای را سرش کار کنیم، چون انگیزه ماست، شوق ماست، عشق ماست.
در این گونه جشنواره ها در افغانستان دیگر زنان و دختران حضور ندارند از بیش از 2.5 سال به این سو.
والا کمی یک دیگه خواه مخواه احساس میکنیم دیگه، باید کلگی آزاد بشه، کلگی باید میتونه درس بخونه، میتونه اسکی بزنه. دیگه مهم نیه که دختر است یا بچه است، دیگه کمی از او خواهرای از ما احساس میشه بسیار زیاد.
پیش از این گروه های مختلف جهانگردان خارجی به ولایت بامیان میرفتند و به سیکی میپرداختند. اکنون از آنها هم خبری نیست. با وجود این همه مشکل از علاقه جوانان به سیکی در ولایت بامیان کاستن نشده.
تشکر که با رادیو آزادی و برنامه روز هفتم همراه بودید. شب و روزتان خوش.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمان داریم که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار دلنشین دارد و فعلا در یک شفاخانه در کابل کار میکند. در رساندن کمکهای بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بلند دارد. دکتر انجیلا لقمانی با ماست.
سلام بر شما، بر شنوندگان محترمتان.
دکتر صاحب، بین ازم یه شروع کنیم که فعلا در کجا مشغول کار هستین شما؟
ما در شفاخانه به نام انستیتوت قلبی در بخش کاردیولوژی اطفال و هم تا حد در بخش ایکوی کایلا مصروف کار هستم.
در شرایطی که فعلا در افغانستان وجود داره پیشرفت کارهایتان چطور است؟ زمینه های کاری تا چه حد مساعد است؟
تا فیلم کدام تغییر در کارهای ما نامده، به خاطر از اینکه ما یک شفاخانه دولتی استیم و شفاخانه ها عموماً از مسائل سیاسی دور می باشند، تا حالا کدام مشکل بر ما در سه کارم به وجود نامده، کدام محدودیت بر ما وضع نشده. در روزای اول ما چون خودم یک اراز بود پیشم نمی رفتم، یک چند روز هم بودیدم که از شفاخانه برای تماس گرفتن و دوباره به کارم برگشتیم. منتها یک تعداد از همکارای ما وظیفه را چون ترک کردن رفتن بیرون از افغانستان، حجم کار سر ما بسیار زیاد شده. تغییر که آمده همی است و دوباره پیش رفت تا یک مدت شفاخانه ما را در شروع بر مدت یک سال صلیب سرخ کمک می کردن. تقریبا دوا همه چیز در شفاخانه بود، اما بعد از یک سال چون کمک های صلیب سرخ متوقف شد، مشکلات دوا در شفاخانه به وجود آمده.
شرایطی که شما کار میکنین از نگاه تجهیزات، مخصوصا در یک حالتی که بعضا برق نیست و بعضا وسایلی که شما نیاز دارین در افغانستان نیست، تا چی اندازه مشکل است این شرایط برای شما؟
مشکلات در سایه صحت تقریبا از سالای زیاد وجود داره، با وجود که 20 سال کمک های زیاد صورت گرفته، اما نشده که همین مشکلات بخش صحت در افغانستان حل شود. یک چون شبخانی ما در ابتدا توسط افغانای مقیم کانادا افتتاح شد و انجا کمک میکردن، یک سلسل وسایل آوردن بر ما، اما بعدا چون وسایل در افغانستان نمیشه که ترمیم شد بر از این که بایومیدیکل انجینیر ما نداریم، یک سلسل وسایل از کار افتادن و در سم مشکلات برق بله است، اما چون شفاخانه است میشه که از جنده تر استفاده کنن، مشکلات برق گاو ناگا بر ما پیش میه. خب ما با مشکلات پیش میریم، نمیتونیم که کار خود متوقف کنیم، مشکلات اطمان است، هر قدر که مشکلات پیش میه و مقدر که مواجه میشیم خب میشه که راهای حل برش پیدا شود. با مشکلات است، با مشکلات پیش میریم دیگه.
چند نفر روزانه مریضا به پیش شما مراجعه میکنن؟
تعداد مریضای ما روز، چون ما مریضای سراپا را میبینیم و همین مایناتشان مکمل در داخل شفاخانه میشه، در حدود 50 مریض به صورت اوسط 50 مریض، چون مریضا مثل شفاخانه و شفاخانه که داخل بستر هستن، مریضا دوسیه انداخته میشن، مریضا فالو اپ میشن، به اون خاطر ما اوسط 50 مریض داریم روزانه.
در معالجه مریض ها مخصوصا در عملیات اینا هم شما سهم میگیرین؟
در عملیات ها ما تشخیص میکنیم مریض ها رو و برای عملیات کاندید میکنیم.
در این شفاخانه که شما کار میکنین چند دکتر دیگه با شما همکار هستن؟
در مجموع ما 8 دکتر که 5 دکتر در بخش داخلی کلانا و 3 دکتر در بخش داخلی قلبی اطفال هستیم و بخش جراحی داریم که در بخش جراحی هم حدود 12 نفر دکتر داریم و خوشبختانه ما بعض عملیات های قلبی را حالا در شفاخانه ما اجرا میشه، چون ما با کمبود بودجه مواجه هستیم و مریضا قدرت پرداخت از این پول ندارن، بنان بسیار به کندی ما پیش میریم، با وجود که به مثال که ما فیران داخلش قرار داریم در حدود 4-5 واقعی عملیات باز قلبی هم در شفاخانه ما اجرا شده و قبل از عملیات های بسته قلبی که به حساب برای طفلا مشکلات ولادی اطفال هستن که بدون مداخله در داخل قلب اجرا میشه، یک سوراخ هست مثلا در بین دو رگ قلب و اجرا میشه، در سابق مهم وقت نتانستیم که 7-8 واقعی عملیات باز قلبی هم داشته باشیم.
این اطفال که پیش شما میای خودتان هم گفتین که یک تعداد مریضایی هستن که بی بضاعت هستن و پول ندارن و نمیتونن که مصارف شفاخانه رو بپردازن، شما در برای اینا چه قسم کمک کرده میتونین از نگاه بشری بدون از اینکه پول از اونا بگیرین؟
شفاخانه دولتی عموما خدمات صحی قبلا کاملا رایگان بود، اما حالا مقدار کم چیز گرفته میشه، از بسیار چیز ناچیز که مریضا میتونن فیس را که مثلا در شفاخانه است 50 افغانی و 10 افغانی 20 افغانی برای هر ماینات تعیین شده، با وجود که این ماینات در بازار مثلا ما این کوی را که میکنیم که 50 افغانی میگیریم، در بیرون 4000 افغانی است. این ماینات هم میتونن تا یک دیر، اما یک دیر مریضا حتی توان از زمین هم ندارن، در دمیر قسمت ما کم متوم به کمک دوستا مریضایی که مثلا نمیتونن فیسه روزانه خود بسن در قسمت کیسشان کمک میکنیم، وقتی که مریضا عملیات میشن کیس عملیاتشان هم عملیات های باز قلبی البته چون بسیار گزاف از قیمتش در افغانستان، باز دکترهای ما با تخفیف مثلا شاید نصف قیمت که در بازار باشه یه قیمت مریضا اگر بپردازن باز عملیات باز قلبیشان گرفتن میشن، من تا یه کیس های دیگه کم از تعداد مریضا میتونن بتن، کسایی که نمیتونن باز همراهشون در طرف همکارا و دوستا تا اندازه کمک میشیم.
شما دکتر صاحب خودتان در باره زندگی شخصی خود میخوایم یک چیزی از پیش شما بپرسم که شما در کجا به دنیا آمدین، در کجا درسای ابتدایی و متوسطه را خواندین و بعد از او چطور شد که شما رشته طب قبول کردین و باز رفتین دکتر شدین و تا امروز هم در افغانستان ماندین بدون از این که در فکر ازی باشین که مثل دیگر آواره به خارج مهاجرت کنین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم، اصلا از طرف پدر از ننگرهار و از طرف مادر از کابل هستیم. در کابل به دنیا آمدیم. پدر ما پیلوت نظامی بود. ارکان ارضی داشت از ایالات متحده آمریکا و بعد از اینکه از بخش نظامی تقاعد گرفتن باز در آریانا پیلوت بودن و در فامیل روشنفکر ما کلان شدیم. پدرم به تحصیل هم قلق به تحصیل بچه های خود کوشش میکرد. به چندش بر دخترهای خود کوشش میکرد. اما این موخوارا برادر آمدیم و درد خواندیم. برادران دکتر و انجینیر هم شیرهای من دکتر و انجینیر هستن و ما از لیسه های شیدرانی فارغ شدیم. از تفضیلیت اصلا ما علاقه ما برای رشته تبابت نبود. ما میخواستم حقوق بخوانم. زیاد خوش داشتم از تفضیلیت. اما مادرم آرزو داشت که دختر ما دکتر باشه و ما آیستا آیستا وقتی که مادرم میارزم میزد ما درباره ازی فکر میکردم. خب وقتی که مادرم درباره هر چیز تصمیم میگیره تصمیمش درست است و یکی که میگه که دخترم دکتر باشه از من چیز فکر میکنه و پیش خود فکر میکردم. یکان وقت که خوردی ما بازی میکردیم باز امیش در بین خورخونده باز رول دکتر برای ما میدادم. آیستا آیستا فکر میکردم که شاید بتانم که به یک قسمت مؤثر باشم. از امو خطر باز کشتی تب انتخاب کردم و از بعد از امتحان کنکور فاکولتی تب آمدم. بدبختانه وقتی که من در فاکولتی تب کامیاب شدم و جنگ های داخلی شروع شدم با بسیار مشکلات ما مواجه شدیم. فاکولتی ما پس انگر جا جنگ ها تبدیل شده باز ما رخصت می شدیم و در جای مختلف ما مثل که انسان به دوزی درس می خوانم قسم در جای مختلف آستاس با درس می خوانیم باز باز دوره دیگر تغییر آمد. باز مرده ای تغییر یک سال تقریبا نتانستیم فاکولته بریم و بالاخره با بسیار مشکل ما فاکولته تکباره شدم و بعد دو به تخصص ما گرفتم در بخش داخلی اطفال و بعد دو به بخش قلبی آمدم و یک مدت کوتاه کورس شش ماه بود. من آلمان آمدم و در اونجا یک شش ماه در بخش یک ماینه که قلب از طریق یک پایپ که داخل گلوله مریض میشه از طریق از این ماینه میکنم ما به نام ترانسیزوفاجیلی کو میگیم. برای ترنینگ از او آمدم ولی وقتانه وقتی که برگشتم به افغانستان چون در شبخانه نتانستم که این وسایل که برای این ماینه به کار است او را برای ماشین آماده کنم دیگه من نتانستیم که این ماینه که بسیار قیمتی است و بسیار مهم است برای مخصوصا برای شفاخانه قلبی که وقتی مریض ما کاندید عملیات میکنیم ماینه برایشان بسیار زیاد سال ما نتانستیم که موفق شویم که این ماینه را در شفاخانه دولتی شروع کنیم.
شنوندگان گرامی، شما در برنامه مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر صاحب انجیلا لقمانی هست که متخصص امراض قلبی و همزمان شاعر و ادیب و همچنان کسی است که فعلا در افغانستان در یک شفاخانه دولتی کار میکنه و بعضی مریضان را که برش مراجعه میکنن که بی بضاعت هستن به اونا هم کمک میکنه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما با وجودی که امکانات داشتین که میتونستین به خارج برین، چی باعث شد که شما افغانستان قبول کنین و در شرایط نسبتاً مشکل تر در افغانستان کار کنین؟
شاید به این وقتا یه جمله که وطن من دوست دارم به گوش ها خوش نخوره. به خاطر از این که کسایی که میگن وطن من دوست دارم، هیچ کس وطن خود دوست نداشته. اما من نمیفهم، هم مسلک من دوست دارم، هم مردم من دوست دارم، هم وطن من دوست دارم. پیش خود فکر میکردم که اگر من وقتی که به آلمان آمدم گای میگفتن بر من که میتونی که باشی، من میگفتم نه، من میخوایم پس برم. ما آمدیم چیز را از اینجا به افغانستان ببرم و وقتی که آمدم تو اسم میکردم که من هیچ وقت احساس پشیمانی نکردم. و عالم وقتی که شرایط تغییر کرد و من میدیدم که هم مگی میرن، پیش خود فکر میکردم کسایی که توانایی نداره که برای خیلی ها برای کجا برای چی میمانن، این وطن برای کی میمانن. و اینمی اسم فکر میکنم سبب ازی شد که من به هر چانسی که برم برابر شده گفتیم نه. در روز خوب کلگی در وطن میاین، مثلا وقت آرومی باشه میاین برای سیاحت کلگی، اما در روز بعد خیلی میمونه اگر ما برایم کلگی برایم. یعنی طفلایی که میاین مریض هستن و وقتی که میاین من میبینمشان که وقتی اینجا تداوی میشن خوش میرن، میگم خب حتما جای مرکز دیگه پر خواهد کرد. اما ما خودم این فکر میکردم که ما که جای برم، ما خودم جای خود گم میکنم. به او خاطر ما هیچ وقت درباره برآمدن اصلا فکرام نکردیم. شاید اشتباه باشه نمیفهم، اما ما اینه می بخواب. ما از زمان که طفل بودیم پدرم امکانات داشته، اما هیچ وقت نخواسته که برایم.
کیها شما را کمک میکنن در این مسئله؟
ما از زمانی که ما در شفاخانه میوند تخصص میگرفتم، با دوستای آلمان بودن و می آمدن کسای سابق در شفاخانه میوند کار میکردن، متخصص اطفال بودن، دکتر فیضا جان اسمتی و یک تعداد دکتر سایبای دیگر می آمدن خانه ما و اطفال افغان کمک میکردن. با از اونا آشنایی دوستی دارم و با مو ارتباط با بعض اوقات کم کم مثلا دوا یا مثلا چیزی که توانشان از کمک میکنه و ما مثل یک واسطه هستم که میتونم اونم کمک را، البته ما بالای ما فکر میکنم اعتماد دارن، اما را میتونم برای کسایی که ضرورت دارن برسانیم. بعض مریضا را میتونم کمک کنیم، بعض فامیلا را میتونیم کمک کنیم. وقتی که در شفاخانه قلبی بودم، باز امرای دوستای از اتحادیه زنان رضاکار افغانستان آشنا شدم. اینا کسایی بودن که آمدن تقریبا دو سال ایای مجادل قلبی را امرای ما پیش می بردن و کمک های زیاد برای شفاخانه ما می کردن که در این یه آخر خوشبختانه تانستیم که با کمک از اینا یک ماشین بسیار با کوالیتی بسیار بلند، فکر میکنم تا حالا شفاخانه های شخصی هم ندارن، برای شفاخانه ما کمک کردن و توسط از این ماشین آل ما میتونیم که کیس های بسیار مغلق آفات قلبی اطفال ما تشخیص کنیم که اینا باز از اینجا اگر مثلا عملیات هایشون در شفاخانه ما میشه خوب، اگر نمیشه باز بخش زنجیر امید یک شاخه از شاخه از در شفاخانه فرانسویا که اینا کمک میکنن، معایناتشان ما میکنیم، اما عملیات هایشون باز پول شوا می پردازن و در جایی که امکانات عملیات شد عملیات چون میکنه تعداد مریضا رو که ما با می ماشین خود خوشبختان می تانیم بسیار خوبی تشخیص کنیم، بس رمیاش راجع می کنیم و اونا مصارف شما می پردازن و می کنم که بسیار کلان از طریق از اتحادیه زنان رضاکار در آلمان در ما شده که ما ممنون و مدیون شما.
دکتر صاحب انجیلا جان، شما علاوه بر این مصروفیت هایی که دارین، هر روز هم بسیار زیاد مراجعین پیشتان میه و شما هم تقریبا تمام اوقاتتان صرف دیدار همین مریض ها میکنین، ما شنیدیم که شما در پولی ازی با وسیقه مشکلات و سیقی وقت بعضی وقت پیدا میکنین که از دلتان بعضی صداها رو بلند کنین و شعر بگوین، چی به زبان دری و چی به زبان پشتو. انگیزه شعر و شاعری و ادبیات از کجا برای شما آمد؟
ما از طفولیت یک خانه کلان شده بودیم که پدرم مادرم همشون بسیار به می چیزا علاقه داشتن، به مطالعه و کتاب. مثلا مادرم بر ما همیشه حافظ سعدی چیزایی که می بود بر ما می خواند و پدر مجله کتاب بر ما می آوردن. ما طفولیت با می چیزا آشنا بودیم، می خواندیم، همیشه رادیو گوش میکردیم. اما من همیش وقتی که قلم به دست میومد یک چیز نوشته میکردم، فکر میکردم که یک چیز به دلم اومده من او رو نوشته میکردم. وقتی سرفان میخوندم میدیدم که یکم من که خوشم میایه که ای رو نوشته کنم، بگه او فکر نکنم که شعر چیز باشه، مقصد چیزی که از محیط ما برداشت میکنم، چیزی که مثلا مرا یکان دفعه تون زیاد آزار بده، چیزی من میتونم دربارهش نوشته کنم. امی چیزا رو فکر نکنم که شعر باشه. هم دوستان به شعر گفته قبول کردن و در یک قسمت من چیزایی که نوشتم میکنم مدیون دکتر پروین جان پژواک هستم که من زمان که مسئله فاکولته بودن و ما مسئله فاکولته بودم اینا فارغ شده بودن، اما من همیش اینجا تعقیب میکردم، مثلا در مجله ها شعرهایشون هم میخواندم. بسیار زیاد علاقه مند چیزایی بودم که پروین جان پژواک از طریق میدیا با هم دوست شدیم و چیزایی که من نوشته میکردم اونا میخوندن، همیشه من تشویق میکردن، میگفتن چیز خوب نوشته کردی.
اولین اثرتان به یادتان است که چی بوده در نظم؟
نظم نبود، مقصد یک چیز من نوشته کرده بودم روزایی که کابل جنگ بود و باز میگفتن که سلام میشه، باز جنگا خلاص شد، مثلا تو تغییرات آمد. من چیزهای زیاد نوشته کرده بودم مثلا، اما هیچ به خاطرم نبود. اما یک چیز من نوشته کردم، یک چیز کوتا من نوشته کرده بودم، نوشته کرده بودم که هر شب آبستن روز است، همگی میگویند هر شب آبستن روز است، بی خبر از منن به بعض شبها عقیمن مانند شبهای وطنم.
شما در پشتو هم شعرهای دارین که بعض وقتا در رسانه های اجتماعی دیده میشه که شما نوشته کردین و بعضای شب ما هم خواندیم. درباره از شعرهای پشتویتان، چی وقت به زبان پشتو شعر گفتن شما شروع کردین و یا نوشتن؟
من هر چیز را که به زبان دری نوشته میکنم او را باز به زبان پشتو نوشته میکردم. کلگی بر من میگفتن که بسیار جالب است که هر چیز را که نوشته میکنی به دری و او را باز به پشتو برش الفاظ پیدا میکنی که یعنی میتونی که رو به پشتو نوشته کنی. مثلا نمی یک دو کلمه رو که برتان گفتم من ایره به پشتو نوشته کرده بودم. خلق وایی چه عرش پا وزده گوی خودوی نپویدی چه زینش پی شنده دیلک از ماده وطنش پی. این همی یادم بود دیگه، چیزای زیاد نوشته کرده بودم. فیلان فکر میکنم کم چیز از ذهن من فرار کرده.
درباره خانواده شخصی خود بگوین، خودتان، فامیلتان، برادر و خواهر اول، بعد از او باز خانواده شخصی خود.
خانواده شخصی نمی خانواده ایمست، برادرهای مستن، خواهرهای مستن که بعضشون در افغانستان زندگی میکنن و یک تعدادشون بیرون از افغانستان زندگی میکنن.
چند خواهر و برادر هستین؟
سه خواهر دو برادر.
از بزرگها کیها در قید حیات هستن؟
بلدست اگرم پدر مردیشان رحمت اقتای وستن.
اگر برای شما یک امکانات تازه به وجود بیایه چی کارهایی را میخواین که بکنین؟ فعلا در افغانستان کمیال هستین که خود وقف کردین به کارهای خیریه و همچنان مالجه مریض های افغانستان، چی کارهایی را آرزو دارین که بکنین؟
ما برسن بگذارم برسن بعضا تعجب میکنن، بعضا نظر با برداشته که دارن شاید فکر کنن که کار درست نکردیم. بعد وقتی که تخصصم گرفتم همیشه شفاخانه کار از اون کار میتونم از طرف یک دکتر سر بود به نام دکتر سر بسمتلای نایفیل از طرف کانادا آمدن و اینجا را این شفاخانه را به این امید تأسیس کردن که مشکلات قلبی اطفال و کلانا یعنی عملیات های قلبی، مثلا کسایی که رگای قلبشان بند میشه و رواز میکنن، تداوی امراض قلبی کلشان زیر چتر امی انستیتوت باید اجرا شود، چون در بیرون مصارف از این بسیار زیاد است. ما خواستیم باید قیمت کمتر برای کسایی که نمیتونن که مثلا پاکستان برن، ایران برن، یا مثلا در شبخانه شخصی برایشان در این شبخانه باید شبابات بسید که از تقریبا 12 سال که این شفاخانه جور شده همیشه با مشکلات بسیار زیاد مواجه شده. هیچ کس نتونسته که مشکل از شفاخانه را حل کنه و این را امو آرزوی ما که بوده که یک انستیتوت قلبی باشه که در بین از این هم مریضات تداوی شوند و هم یک مرکز ریسرچ باشه، چون ما همیال وقتی که روزانه ما مریضا را معاینه میکنیم تعداد زیاد طفل هستن با مشکلات بسیار شدید قلبی که مثلا از ولادی به دنیا آمدن امی رقم با مشکلات قلبی و ما میبینیم که مثلا بعض مشکلات قلبی روز به روز زیادتر شده میره و این ضرورت به این داره که درباره از این ریسرچ شد و که چرا این مشکلات در بین اطفال زیاد شده. مثلا مشکلات که در بیرون کسایی که سن بسیار بلند داره پیشان پیدا میشه پیش اولادایشان، اما در افغانستان بین زوجهای بسیار جوانی دیده میشه. این ضرورت به تحقیق داره چرا باید این چیزا به این شکل که در دیگه دنیا مثلا در بین والدین که سنشان بلند است این مشکلات قلبی در طفلایشان دیده میشن و در افغانستان در طفلای در کسایی که زوجای جوان هستن دیده میشه. ما میخواستیم این چیزا این مشکلات حل کنیم و آرزوی ما فعلا با وجود که مشکلات از آرزوی مینه نیست که این روز امین چیزایی که ما آرزو داریم بر مردم افغانستان او را برشان بتانه عرضه کنه، خدمات عرضه کنه که و این که مثلا مردم بیرون میره یه آم از کل دنیا مثلا کس که از اندت میره در انگلستان تداوی میشه، این چیزایی که کسایی که میتونن توانایی دارن میرن هر طرف هم و ما آرزو دارم که این ستود بیت یک اصلی تبدیل شده که حتی که بتانیم ما مشکلات همی ولایات افغانستان حل کده، بتانیم کسی که میخواه که مثلا به پاکستان بره یک اعتماد کنه که بیایی اینجا. اما این فکر میکنم شاید یک خواب باقی بانه، اما نمیفهمم. من وقتی میبینم که هیچ کس به فکر از این است که یک چیز در چوکات دولت جور شوه، اقلا به 20 سال با کمک هایی که شده یک شفاخانه جور میشد که اقلا یک نمونه میبود، حتی میتونست اقلا میتونست مشکلات ولایت های افغانستان خواهد بسازد.
از خاطرات دوره پانتون یا دوره متعلمی اینا کدام خاطره که خاص بیادتان باشه میتونین چیز بگوین؟
خاطرات ما چون ما در زمان جنگ به فاکولتا آمدیم، در زمان جنگ مکتب خواندیم، خاطرات ما جنگی است. مثلا ما در وقت که مجاهدین بدن یک روز مدت زیاد ما در خانه موندیم، یک روز بر ما گفتن که بیاین فاکولتا شروع شده، ما طرف فاکولتا رفتیم و ما مرخصتی داشتیم، ما یه مرد فاکولتا شروع میشد، جنگا شروع شد. ما وقتی که تقریبا یک ماه بعد اعلان کردن که بیاین فاکولتا و ما به طرف فاکولتا رفتیم، باور کنین ما از پل باغمومی در موتر بالا شدم و وقتی که موتر طرف دیمزنگ میرفت، از دیمزنگ ما او جایی را که یک دو ماه پیش آباد دیده بودم، مردم دو زندگی میکردن، کلش ویران نشده بود و بر من بسیار قابل تعامل نبود. من در موتر بدون هیچ نمیفهمیدم خودم، اما من تو گریه میکردم. اما که مرمی کنید چرا گریه میکنی، چرا گریه میکنی؟ برشون گفتم من دو ماه پیش اینجا را کلش آباد دیده بودم، اینجا خود کلش شهر کابل آباد بود، این کلش ویران نشده. و وقتی که من به فاکولتا رفتم، فاکولتام اونم تو ویرانه، همه چیزش از بین رفتگی، کلش زیاد دود زدگی و حتی در اجساد میدیدن. باور کنیم وقتی که من خانه آمدم، من تو 15 روز دیگه نتانستم که فاکولتا بیم بیهد بریستم، چون من چیزایی دیدم که خاطرات ما یک چیزایی هست و این مرا بسیار زیاد رنگ میده، به خاطر از اینکه بار با این چیزا رو ما تکرار میدیم و هیچ وقت ما نتانستیم که از این حالت برای ما از بسیاری خود درد بگیریم و
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را در برنامه مهمان آزادی با دکتر انجیلا لقمانی شنیدید که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار دارد و فعلا در یک شفاخانه دولتی در کابل کار میکنه و در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بالا دارد. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی، نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که، نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که، بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا که.